این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درگیری میان افراد طالبان و نیروهای پاکستانی 28 کشته بر جای گذاشت. دولت آمریکا 250 میلیون میلیارد دلار در واقع صرف خرید سهام بانک ها میکنه. و سوریه با لبنان رسما روابط کامل دیپلماتیک برقرار کرد. با درود فراوان در آغاز نخستین لحظات بامداد چهارشنبه زیبا، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب با شما خواهیم بود و شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز چهارشنبه 24 مهر ماه 1387 خورشیدی برابر است با 15 اکتبر 2008 میلادی. در آغاز این روز خوب پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله نیمه شب با گزارش های رنگارنگ و متنوع همکارانم همراه ما باشید، اما ابتدا امیر زمانی فر ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار میدهد.
با سلام. مقام های پاکستان میگویند 28 ستیزجوی طالبان و یک نفر از اعضای عشایر در تازه ترین درگیری ها در مناطق عشایری پاکستان کشته شدند. جنگنده ها و هلیکوپترهای ارتش پاکستان روز سه‌شنبه 16 شبه نظامی وابسته به طالبان را در منطقه عشایری باجاور، منطقه هم مرز با افغانستان، از پای درآوردند. دوشنبه شب نیز در جریان یک درگیری دیگر 10 شبه نظامی وابسته به طالبان کشته شده بودند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که تقریباً 190 هزار نفر در منطقه هم مرز با افغانستان از بیم درگیری با نیروهای پاکستانی گریختند. هنری پاولسون وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت ایالات متحده بودجه 250 میلیارد دلاری را برای خرید سهام بانک‌های آمریکایی که درگیر بحران مالی هستند صرف خواهد کرد. آقای پاولسون گفت 9 بانک بزرگ آمریکا تا کنون موافقت خود را برای حضور در این طرح اعلام کرده‌اند. این اقدام تازه که توسط جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد، بخشی از طرح نجات 700 میلیارد دلاری اضطراری است که توسط کنگره آمریکا تصویب شده است. این اقدام یک هفته پس از تعهد 7 قدرت بزرگ اقتصادی دنیا مبنی بر فعال نگاه داشتن بازارهای مالی و نجات نهادهای عمده مالی صورت می‌گیرد. به فرمان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، پس از 60 سال سوریه و لبنان مناسبات کامل دیپلماتیک برقرار می کنند و سفارت دمشق در بیروت گشایش خواهد یافت. از هنگام اعلام استقلال سوریه و لبنان در 60 سال پیش، این نخستین بار است که دو طرف روابط کامل دیپلماتیک برقرار می کنند. سوریه در سال 2005 میلادی پس از 30 سال نیروهای خود را از لبنان خارج کرد. وزارت خارجه لبنان اعلام کرده است که وزیر خارجه این کشور روز چهارشنبه برای گفتگو درباره تاریخ و دیگر جزئیات گشایش سفارت سوریه در لبنان به دمشق می رود. ارتش آمریکا می گوید یک سرباز آن کشور در غرب بغداد کشته شده است. بنابر آمار خبرگزاری آسوشیتد پرس، از زمان آغاز جنگ عراق در ماه مارس سال 2003 میلادی، یعنی 5 سال پیش تا کنون، بیش از 4000 سرباز آمریکایی کشته شدند. مخالفان دولت مونتنگرو در تظاهراتی اعتراضی که روز سه‌شنبه برگزار شد، دستگاه حاکمه این کشور را به دامن زدن به خشونت در این منطقه متهم کردند. طی درگیری‌هایی که شامگاه دوشنبه میان پلیس و گروهی از اهالی مونتنگرو که هوادار سربستان هستند در گرفت، دست کم 34 تن زخمی شدند. زخمی شدگان افرادی بودند که به دولت مونتنگرو به دلیل به رسمیت شناختن کوسوو اعتراض کردند. مونتنگرو که در سال 2006 از سربستان جدا شد، هفته گذشته استقلال کوسوو را به رسمیت شناخت. اما سربستان استقلال کوسوو را رد کرده است و همچنان این منطقه را بخشی از خود می‌داند. آقای قویمی،
با سپاس از امیر زمانی فر که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در این مجله خواهید شنید. خبرگزاری ها از بازگشایی کامل بازار تهران خبر می دهند که اخیراً به علت اعتراض و اعتصاب بسته شده بود. اعدام نوجوانان در برخی از کشورها از جمله در ایران هنوز وجود دارد. همزمان با آغاز نشست سازمان ملل در زمینه مسئله حقوق کودک، بیش از 300 سازمان غیر دولتی جهان خواستار لغو اعدام نوجوانان شدند. تحصیل یا عدم تحصیل، مشکل این است. برخی از دانشجویان ارشد در مقطع کارشناسی با این مشکل دست به گریبانند.
ما وقتی مراجعه کردیم گفتن آقا شما از اداره اطلاعات استعلام شده صلاحیت ادامه تحصیل ندارید.
آیا میلان کوندرا نویسنده معروف چک جاسوس است؟ در گزارش این ساعت او به این پرسش پاسخ می‌دهد. و موفقیت یک هنرمند ایرانی عباس بختیاری در پاریس. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. خبرگزاری های ایران از بازگشایی کامل بازار تهران خبر می دهند. در پی اعتراض اصناف بازار در شهرهای اصفهان و تهران به قانون مالیات بر ارزش افزوده، رئیس جمهوری ایران دستور داد که اجرای این قانون فعلا به تعویق بیفتد. نیما تمدن گزارشی دارد در همین زمینه.
پس از آغاز هفته‌ای پرتب و تاب در بازار تهران که با اعتصاب برخی اصناف بازار شکل گرفت، بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز سه‌شنبه در پی نشست مشترک جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار با مسئولان اتحادیه بنکداران پارچه، نه تنها اتحادیه پارچه فروشان و بنکداران، بلکه فعالیت در بازارهای طلا و جواهر فروشان و فرش فروشان نیز عادی است. خبرگزاری ایرنا به نقل از دبیرکل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار گزارش داد که این مقام با تشریح توافقهای به عمل آمده درباره معوق ماندن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از اعضا و کسبه بازار تهران خواسته است مانند همیشه به فعالیت خود ادامه دهند. خبرگزاری فارس نیز می نویسد چند کسبه‌ای که به دلایلی غیر از مالیات بر ارزش افزوده مغازه‌هایشان را تعطیل کرده بودند، فعالیت خود را از سر گرفتند تا بازار تهران پس از یک هفته کش و قوس به حالت عادی برگردد. یک هفته کش و قوسی که خبرگزاری فارس از آن یاد می کند، روزهای اخیری است که تیان برخی اصناف مغازه‌های خود را تعطیل کردند و به نشانه اعتصاب برخی از مدیران و کارکنان این اصناف پشت در بسته فروشگاه‌های خود ایستادند. در این میان درگیری‌هایی هم گزارش شد که مجروحانی بر جای گذاشت و حتی بانک‌های مستقر در حوزه بازار به حال تعطیل درآمدند. برخی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های بین‌المللی از جمله فاینانشال تایمز اوضاع بازار تهران در روزهای اخیر را با توجه به نقشی که بازار در بسیج نیروهای سیاسی و اقتصادی در ایران دارد به روزهای پیش از وقوع انقلاب 1357 شبیه دانستند. نظر به اهمیت نقش بازار ایران در تحولات سیاسی و به ویژه بازار تهران، برخی کارشناسان میگویند محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هوشمندی به خرج داد که نگذاشت اعتراض اصناف بازار به قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاها عمق بیشتری بیابد و به سرعت اجرای آن را به تعویق انداخت. اما عده‌ای معتقدند تعویق در اجرای این قانون چاره‌ساز نیست و دولت اگر بخواهد سکوت پیشین را به بازار بازگرداند باید از خیر کل این قانون بگذرد. عده‌ای نیز ریشه بحران اخیر در بازار ایران را اساساً بی ارتباط با قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاها می‌دانند. از جمله این افراد نایب رئیس شورای اصناف ایران است که روز سه‌شنبه در روزنامه کارگزاران چاپ تهران نوشت آنچه طی 10 روز گذشته در بازارهای مختلف کشور رخ داده بیش از آن که به داستان مالیات بر ارزش افزوده مربوط باشد به رفتار دولت در مواجهه با اصناف و تشکل‌های مدنی باز می‌گردد. به نوشته نایب رئیس شورای اصناف ایران، دولت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر برای تعیین ضرایب مالیاتی هیچ مشورتی با شورای اصناف که همچون پارلمان صنفی کشور است نداشته و خودسرانه مالیاتی را بر اساس درآمدهای تهران تعیین کرده و به کل کشور تعمیم داده است.
گزارش نیما تمدن را می شنیدیم از اعتراض و اعتصاب در بازارهای ایران و سرانجام گشایش بازار پس از عقب نشینی دولت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بیش از 300 سازمان غیر دولتی از 83 کشور جهان از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهان آن شدند تا برای پایان دادن به اعدام نوجوانان در سراسر جهان موضعی قاطع اتخاذ کند. این اقدام همزمان با آغاز نشستی 3 روزه در سازمان ملل متحد برای بررسی مسئله حقوق کودک انجام می شود. بر اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، ایران از 3 سال پیش تا به حال 26 مجرم را که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند اعدام کرده است. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
در حالی که کشورهای عضو سازمان ملل متحد در این هفته در یک نشست سه روزه در مورد حقوق کودکان و نوجوانان بحث و تبادل نظر می کنند. بیش از 300 سازمان غیر دولتی از 82 کشور جهان از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستند تا با اقدامی عاجل به اعدام نوجوانانی که مرتکب جنایت شدند پایان داده شود. تعداد اعدام نوجوانان همچنان رو به افزایش است و به ویژه 5 کشور ایران، عربستان سعودی، پاکستان، سودان و یمن از ژانویه 2005 تا به حال 32 نوجوان را اعدام کردند. این کشورها همچنین بیش از 100 نفر را در صفحه انتظار اعدام قرار دادند. جو بکر، یکی از مدیران سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک، در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا ضمن محکوم کردن اعدام نوجوانان در ایران گفت:
Iran is responsible for the vast majority of the juvenile executions that have taken place over the last 3 years. There have been 32 juvenile executions since January 2005.
ایران از نزدیک به 3 سال پیش 26 نوجوان را اعدام کرده است که تهران را در بالای این فهرست 5 کشوری قرار می‌دهد. کلاریسا بنکومو، پژوهشگر حقوق کودکان بخش خاورمیانه و شمال آفریقا، می‌گوید همه گروه ها از اقصی نقاط جهان خشم خود را نسبت به اعدام این نوجوانان ابراز کردند. این پژوهشگر افزاید مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید از این کشورها بخواهد تا با اقدامی فوری به اعدام این نوجوانان پایان دهند و با گام های اصلاحی خود مانع اعدام هر نوجوان دیگر در آینده شوند. از سال 2000 تا سال 2004 به نظر می رسد 5 کشور مذکور 18 نوجوان را اعدام کردند که 9 اعدام در آمریکا و 5 اعدام توسط ایران صورت گرفته است. اما ایالات متحده آمریکا در ماه مارس 2005 به این گونه اعدام ها پایان داد، ولی از ژانویه 2005 ایران مسئول اعدام 26 نفر از 32 نفر قربانی است. سازمان های غیر دولتی 5 کشور مذکور نیز خواهان پایان دادن به این نوع اعدام ها شدند و شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، از این خواست نیز پشتیبانی کرده است.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم، نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
12:40 از بامداد چهارشنبه گذشته است. محروم کردن از تحصیل برخی از دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد امسال به دانشگاه آزاد هم کشیده شده است. یکی از همین دانشجویان در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی از آخرین وضعیت خودش و دیگر دانشجویان محروم از تحصیل میگوید. سیامک کریمی در تهران.
موضوع اینه که امسال برخی از بچه‌هایی که سابقا هم توی دانشگاه دولتی به نوعی ستاره دار شده بودن، بعد از اینکه مسئله توی دانشگاه دولتی به بن‌بست کشیده بود، تصمیم گرفتن که ادامه تحصیل بدن در دانشگاه آزاد. که ما آزمون دانشگاه آزاد شرکت کردیم، شهریور ما که قرار بود که در واقع اعلام نتایج به صورت اینترنتی انجام بشه، ما متوجه شدیم که کارنامه‌ای برای چند نفر از بچه‌ها که سابقه ستاره دار شدن دارن صادر نشده.
آقای کریمی، میتونین بگین که چند نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد امسال به این دلایل پذیرفته نشدن، یا دست کم اونهایی رو که شما میشناسید چند نفر هستند؟
اونهایی که من دونم یه چیزی در حدود 40 نفر هستن، اما این 40 نفر گویا همشون مشکل در واقع سیاسی ندارن. گروهیشون داوطلبینی هستن که گفته میشن چون بهایی هستن در واقع اجازه ادامه تحصیل پیدا نکردن. برخی هم گفته میشه که مشکلات حالا مثلا اخلاقی، در واقع مشکلاتی که سیاسی نیست. برخی دیگرشون هم که فکر میکنم دور و بر 5-6 نفر باشن، صرفا مشکل سیاسی دارن، یعنی از دانشجوهای بودن که تو دوره کارشناسی فعال سیاسی بودن.
مسئله در مورد خود شما چگونه هست؟
خود من که سال 85 کنکور دولتی دادم، هم رتبه 17 آورده بودم هم رتبه 66 تو رشته حقوق. ما در واقع یکی از اون چند نفری بودیم که معروف شدیم به دانشجوهای 3 ستاره، یعنی کارنامه برای ما سال 85 اومد، اما خب هنگام اون اعلام رسمی نتایج کد رشته برای ما در نظر گرفته نشد که ما وقتی مراجعه کردیم گفتن آقا شما از اداره اطلاعات استعلام شده صلاحیت ادامه تحصیل ندارید. امسال هم در واقع دقیقاً وقتی من مراجعه کردم مرکز آزمون همین موضوع رو من گفتن که استعلام شده از اداره اطلاعات محل تحصیل دوره کارشناسیتون و اونها نظر منفی دادن برای ادامه تحصیل.
امسال بعد از رد صلاحیتتون به کجاها مراجعه کردید؟
برای خود من شخصی که مرکز آزمون مراجعه کردم، اما مابقی دوستانی هم که در واقع چنین مشکلی رو دارن پیش آقای مرعشی رفته بودن، پیش آقای مهدی هاشمی رفته بودن از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد. گویا اونها قول حل موضوع رو به مرکز داده بودن و گفته بودن ما در تلاشیم که این موضوع حل شه. در واقع ادامه تلاششون مثل اینکه تماسای حالا کتبی یا شفاهی یا تلفنی از طرف اطلاعات گرفته شده بوده و اینها که ثبت نام این دسته از دانشجویان خلاف قانونه و طبق آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها نهادی که صالح برای اعلام نظریه است اداره اطلاعات و اداره اطلاعات هم نظرش بر ثبت نام این دوستان منفیه.
آقای کریمی، اگر دانشجویان رد صلاحیت شده و از جمله خود شما مشکلشون برای ادامه تحصیل برطرف نشه، آیا باید به خدمت سربازی اعزام بشید؟
خود من که سال 85 که نتونستم ادامه تحصیل بدم، خدمت سربازی اعزام شدم و خدمتم الان تموم شده است.
خب این پرسش پیش میاد که آیا فقط حضور امثال شما در دانشگاه مشکل امنیتی به وجود میاره؟
وقتی که من به خدمت اعزام شدم، از همون روز اول تا در واقع روز آخری که در واقع کارت فان خدمت دریافت کردم، هیچ کس من نگفت که شما مشکل امنیتی داری. وضعیت خدمتی خودم به شخص طوری بود که تو اون یگانایی که خدمت میکردم همواره مورد رضایتشون بود و به همین خاطر منو تو بخشای اداری به خدمت گرفته بودن. این اتفاقا در واقع دلیلیه که ما مطرح میکنیم که آقا اگر ما مشکل امنیتی داریم برای ادامه تحصیل، چرا این مشکل امنیتی توی سری از مراکز نظامی که قطع به یقین باید چتر امنیتی بیشتری داشته باشن اعمال نمیشه؟ و این نشون میده که این صرفا یه بهانه‌گیریه دیگه، یعنی بهانه‌گیری است که آقا شما مثل ما فکر نمی‌کنی و نباید ادامه تحصیل بدی.
گفتگوی علیرضا کرمانی و گزارش او را می‌شنیدیم درباره محروم شدن برخی از دانشجویان از تحصیل به دلایل گوناگون.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
میلان کوندرا، نویسنده معروف متولد چک، در گفتگو با چتکا، خبرگزاری ملی جمهوری چک، اطلاعات منتشر شده اخیر علیه خود را رد کرد. پیشتر گفته شد که میلان کوندرا در 21 سالگی نام میروسلاو دوروژا چک را به زن جاسوسی و همکاری با یک سرویس اطلاعاتی غربی برای پلیس کمونیستی آن زمان در چکسلواکی سابق فاش کرده است. مریم منظوری گزارشی دارد در همین زمینه.
میلان کوندرا، نویسنده معروف که زاده جمهوری چک است، در گفتگوی خود با خبرگزاری چتکا اتهامات وارد شده علیه خود را رد کرد و گفت هرگز نام کسی را برای پلیس چکسلواکی سابق فاش نساخته است. مؤسسه مطالعات حکومت‌های تمامخواه پیشتر گزارش داد به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد میلان کوندرا با مراجعه به پلیس چکسلواکی یک خلبان سابق این کشور را لو داده که پیشتر به آلمان پناهنده شده. کوندرا که اکنون 79 سال دارد، این اطلاعات را دروغ‌های شاخدار و ترور شخصیت خواند. همزمان مؤسسه مطالعات حکومت‌های تمامخواه بر یافته‌های خود مبتنی بر اسناد پلیس پافشاری می‌کند، هرچند اعتراف می‌کند که این شواهد علیه کوندرا مطلق نیست. در این حال وایتک ریپکا، یکی از کارمندان این مؤسسه، در گفتگو با رادیو ایمپولس چک گفت اتهام علیه کوندرا قابل اثبات نیست مگر آنکه تمامی شاهدان عینی این ماجرا پیدا شوند و شهادت دهند، چیزی که غیر ممکن است. میلان کوندرا در گفتگو با خبرگزاری چتکا میگوید احتمال اینکه او کسی را لو داده باشد صفر است. آقای کوندرا میافزاید آدم برای انجام چنین کاری باید انگیزه داشته باشد. اینکه اسم من در اسناد پلیس و در پرونده مربوط به دوژاچک قید شده برایم بسیار اسرارآمیز است، ولی من چطور میتوانم کسی را لو بدهم که اصلاً او را نمیشناسم؟ به نوشته خبرگزاری ملی چک، رسانه‌های جهان اغلب درباره این مسئله محتاط عمل کردند، اما برخی روزنامه‌های آلمانی و اتریشی درباره کوندرا موضع‌گیری شدیدی داشتند. کوریر، روزنامه اتریشی در سایت اینترنتی خود در مطلبی با عنوان خیانت شاعر می نویسد که میلان کوندرا یکی از مخالفان رژیم کمونیستی چکسلواکی را به سوی مرگ سوق داد و به این اشاره می کند که میروسلاو دبورژاچک در ابتدا به مرگ محکوم شده بود. او سپس به 22 سال زندان محکوم شد و در نهایت 14 سال را در زندان کمونیست گذراند. کوندرا میگوید در دهه 60 اغلب از سوی پلیس مخفی کمونیست مورد بازجویی قرار می گرفت، اما نه در دهه 50 که دانشجوی گمنامی بیش نبود. به نوشته گزارش مؤسسه مطالعاتی چک در سال 1949 زمانی که میروسلاو دبورژاچک در خدمت ارتش بود، همراه با یکی از دوستانش از چکسلواکی سابق به آلمان غربی آن زمان رفت و یک سال بعد برای مأموریتی با هدف جلب نظر یک مدیر ارشد صنایع شیمیایی چکسلواکی برای همکاری با غرب به کشورش بازگشت. او در پراگ به طور اتفاقی دوست دختر سابق یکی از رفقایش را دید و از او خواست چمدانش را برای مدتی در خوابگاه دانشجویی خود به امانت نگه دارد. هنگامی که برای بردن چمدانش بازگشت، پلیس مخفی کمونیست را در کمین خود یافت و بازداشت شد. میلان کوندرا آن زمان در رشته سینما در دانشگاه کارل پراگ تحصیل می‌کرد. اسناد یافت شده در اداره پلیس منطقه 6 پراگ به تاریخ 1950 نام میلان کوندرا را بر خود دارد. کوندرا که نویسنده جوان برجسته و از اعضای حزب کمونیست در دهه 50 بود، در میان شماری از روشنفکران چک جای دارد که در اوایل تأسیس رژیم کمونیستی شیفته آن بودند، اما بعد از آن بریده و به مخالفان رژیم بدل گشتند. میلان کوندرا سپس در دهه 60 به حزب کمونیست‌های اصلاح طلب پیوست و به یکی از منتقدان سرسخت رژیم تبدیل شد. میلان کوندرا در دهه 70 چکسلواکی را ترک کرد و در پاریس ساکن شد.
گزارش مریم منظوری بود و گفته‌های میلان کوندرا که هر گونه اتهام جاسوسی را رد می‌کند.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
صدای شما در رادیو فردا.
برنامه صدای شما تا دقایقی دیگر، دقیقاً در حدود 10 دقیقه دیگر از همین فرستنده از رادیو فردا پخش خواهد شد. 22 دقیقه و 8 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته در واقع به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. موفقیت یک هنرمند ایرانی در پاریس. عباس بختیاری، نوازنده ساز دف که در پاریس اقامت دارد، با شرکت خود در کنسرت‌های مختلف در اروپا و آفریقا دامنه فعالیت‌های هنری خود را افزایش داده است. از اجرای کنسرت موسیقی گرفته تا شرکت در فیلم به عنوان بازیگر، این هنرمند ایرانی با موفقیت‌های قابل توجهی روبرو شده است. میرعلی حسینی همکار رادیو فردا در پاریس با او گفتگوی انجام داده که می‌شنویم.
عباس بختیاری، مدیر انجمن فرهنگی پویا که در نوازندگی ساز دف مهارتی استادانه دارد، به تازگی در یک کنسرت موسیقی ایرانی در تئاتر شهر پاریس شرکت کرد. وی علاوه بر اجرای موسیقی در چارچوب کنسرت، تاکنون سازندگی موسیقی 2 فیلم را نیز به عهده داشته است. یک فیلم فرانسوی به نام پناهندگی و فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط که بر اساس کتابی به همین نام نوشته شهرنوش پارسیپور تهیه شده است. در دیداری که با او در پاریس داشتیم، در مورد موفقیت اخیرش در تئاتر شهر پاریس پرسیدیم.
کنسرت تا دولویل عروضی 20 ساله من بود.
یعنی تئاتر شهر؟
بله، تئاتر شهر مکانی است که پلکانی است برای جهش و حضور بزرگ در فستیوال‌های معتبر موسیقی دنیا. موفق شدم که با هنرمندان 3 کشور دیگه به صورت مشترک موسیقی کردها رو ببریم روی صحنه.
بخش فرهنگی رادیو دولتی فرانسه که بهش میگن فرانس کلتور یک پورتره درست کرده راجع به شرح حال شما و موسیقی که شما اجرا کردید.
قبل از این که اصلا اجرایی داشته باشیم در تئاتر شهر، شنیده بودن این موسیقی رو، تصمیم گرفته بودن که برنامه رو ضبط کنن و چند روز بعد پخش کنن که همین چهارشنبه پخش شد یک بار دیگه ماه آینده پخش خواهد شد و برای همیشه این موسیقی میمونه روی سایت فرانس کلتور یا رادیو فرهنگ فرانسه. خواننده ما از کردستان سوریه بود، دو موزیسین از کردستان عراق بودن، یکی از ترکیه و منم ظاهرا نماینده کردای ایران بودم.
ساز دف جای خودشو در این قطعات نشون میده
به خاطر حضور تاریخیه که ساز دف در موسیقی کردستان داشته، چون این ساز با یک قدمت 5000 ساله از سرزمین کردستان میاد و ما تا سال 1979 هم دف هیچ حضوری در موسیقی سنتی ایران مطلقا نداشت. یک ساز آیینی بود که صرفا در خانقاهای کردستان نواخته میشد و از همون سالهایی که موسیقی رو حرام دونستن، رهبر دراویش قادری تو همون دوره این مجوز داد که این ساز رو بیرون از خانقاها هم بتونن بزنن. من به سوی این ساز رفتم به خاطر اینکه بتونم یک جوری اشک‌های خوش شده خودم رو در غربت تصویر کنم. هیچ وقت یادم نمیاد که فکر کرده باشم سازو بزنم تا دیگران رو شاد کنم. همیشه دوست داشتم با این ساز نقاشی بکنم، با این ساز تصویر بکنم درون خودم و اون چیزی که پیرامون من هست. میدونی که این سازی که باش در منطقه کردستان سماع میکنن، در آویش باش از خود بی خود میشن و میدونی که خیلی هم پایبندن به این شعر مولانا که میگه این جهان وان جهان مرا مطلب، که این دو گم شد در آن جهان که منم.
بختیاری، گذشته از کنسرتی که در تئاتر شهر پاریس داشتید، سفرهای مختلفی کردید حتی خارج از فرانسه برای اجرای کنسرت.
اخیراً خب من با دراویش یکنوا در شهر مراکش تابستون یک اجرا داشتم، یعنی من تنها بودم با یک کوبه‌ای ولی اونها حدود 14 تا درویش بودن که ما با هم بدون تمرین یک اجرا داشتیم. بعد از اون فستیوال تونس بود که برگزار شده بود، آقای شهرام ناظری از ایران تشریف برده بودن، یک اجرا داشتن. شب قبلش هم کنسرت خود من بود در اونجا و اتفاقا بعد از اون دعوت شدم من سال آینده میرم برای 10 روز آموزش سازهای کوبه‌ای در تونس.
عباس بختیاری به بازیگری نیز روی آورده و گذشته از فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط، در فیلم فرانسوی مادر دیوانه است نقش یک پناهنده ایرانی را ایفا کرده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
28:25 از بامداد چهارشنبه گذشته است. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و همونطور که میدانید ایمیل، تلفن، اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و میتوانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش هزاران شنونده رادیو فردا خواهد رسید. و در ضمن رو هم اضافه کنم که برای شنیدن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا امروز و هر روز به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و تمام خبرها و گزارش‌هایی رو که شنیدید میتونید در سایت اینترنتی رادیو فردا ببینید. اما احتمالاً ممکنه
با سد دولتی روبرو بشین که فیلتر شکن امروز هست suhanpaz.com suhanpaz.com. و به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم و با رادیو فردا از طریق ایمیل، تلفن یا اسمس تماس بگیرید. تا لحظات دیگر به نیمه این مجله میرسیم و تا چند ثانیه دیگر بخش دوم مجله نیمه شب را خواهید شنید که با خبرها آغاز خواهد شد و با برنامه صدای شما به پایان خواهد رسید.
رادیو فرداست.
30 دقیقه و 8 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته است و میپردازیم به گزارش ها، خبرهای ورزشی در واقع. اما پیش از خبر ورزشی ببینیم که امیر زمانی فر خلاصه ای از خبرها را برای ما آورده با دستی پر.
با سلامی دوباره. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که دولت این کشور 250 میلیارد دلار را به خرید بخشی از سهام بانک‌های بزرگ ایالات متحده اختصاص داده است. مقام‌های پاکستان می‌گویند 28 ستیزه‌جوی طالبان و یک نفر از اعضای عشایر در تازه‌ترین درگیری‌ها در مناطق عشایری پاکستان کشته شدند. هنری پاولسون وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت ایالات متحده بودجه 250 میلیارد دلاری را برای خرید سهام بانک‌های آمریکایی که درگیر بحران مالی هستند صرف خواهد کرد. به فرمان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، پس از 60 سال سوریه و لبنان مناسبات کامل دیپلماتیک برقرار می‌کنند و سفارت دمشق در بیروت گشایش خواهد یافت. ارتش آمریکا میگوید یک سرباز آن کشور در غرب بغداد کشته شده است. بنابر آمار خبرگزاری اسوسییتد پرس، از زمان آغاز جنگ عراق در ماه مارس سال 2003، یعنی 5 سال پیش تا کنون، بیش از 4000 سرباز آمریکایی کشته شدند. و مخالفان دولت مونتنگرو در تظاهرات اعتراضی که روز سه‌شنبه برگزار شد، دستگاه حاکمه این کشور را به دامن زدن به خشونت در این منطقه متهم کردند. آقای قویمی؟
مرسی، با سپاس از امیر زمانیفر و خلاصه خبرها. اینک رویدادهای ورزشی را میشنویم از فریبرز غریب.
مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی در قاره آسیا روز چهارشنبه با برگزاری 4 مسابقه در گروه‌های اول و دوم پیگیری می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه دوم این بازی‌ها در کنار تیم‌های کره شمالی، کره جنوبی، عربستان و امارات قرار دارد، عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران میزبان کره شمالی است. در جدول رده‌بندی این گروه، کره شمالی و عربستان با 4 امتیاز به ترتیب اول و دوم هستند. ایران و کره جنوبی با 1 امتیاز از 1 مسابقه در مکان سوم و چهارم قرار دارند و امارات بدون امتیاز در انتهای جدول است. در دیدار دیگر گروه ایران، کره جنوبی در ورزشگاه جام جهانی در شهر سئول میزبان امارات است. در گروه اول هم قطر که صدرنشین این گروه است، در استرالیا به مسافه این تیم می‌رود و ژاپن تیم دوم جدول در سایتاما از ازبکستان پذیرایی خواهد کرد. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران در سومین دیدار خود در مرحله دوم مسابقات جام جهانی سال 2008 برزیل با کسب تساوی در برابر ایتالیا نایب قهرمان جهان از صعود به دور نیمه پایانی باز ماند. در این مسابقه پرهیجان و نفسگیر که عصر سه‌شنبه در شهر برزیلیا برگزار شد، تیم فوتسال ایران در حالی که تا 1 دقیقه مانده به پایان بازی با حساب 5-4 از حریف صاحب نام خود پیش بود، در ثانیه‌های پایانی گل مساوی را دریافت کرد تا با تساوی 5-5 ایتالیا راهی مرحله نیمه نهایی شود. در بازی دیگر گروه ایران، تیم برزیل با نتیجه 5-3 از صد اوکراین گذشت. در جدول رده‌بندی این گروه، برزیل با کسب 9 امتیاز در صد قرار گرفت و ایتالیا هم با 4 امتیاز برابر با امتیازات تیم ایران و فقط به دلیل تفاضل 1 گل زده بیشتر بالاتر از ایران ایستاد و به عنوان تیم دوم گروه به نیمه نهایی رسید. و جلسه هماهنگی مسابقه فوتبال تیم‌های ایران و کره شمالی روز سه‌شنبه با حضور نمایندگان دو تیم، ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و داوران این بازی برگزار شد. در این جلسه نماینده مالزیایی AFC درباره پخش تلویزیونی این دیدار اظهار داشت برخلاف وعده‌های داده شده تاکنون هیچ قراردادی بین صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شرکت حامی مالی و تبلیغاتی مسابقات مقدماتی جام جهانی منعقد نشده و بنابراین روز چهارشنبه این مسابقه از تلویزیون ایران پخش نخواهد شد. نماینده AFC در پایان تاکید کرد که امیدوار است در فرصت باقی مانده این قرارداد به امضا برسد تا هواداران فوتبال در ایران از تماشای این دیدار محروم نشوند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
34 دقیقه و 20 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته است به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و اینک زمان مناسبی است تا به برنامه صدای شما صدای فرداست بپردازیم که ژان خاکزاد این برنامه را تهیه کرده.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا خوش آمدید. در برنامه امروز همکارم صادق کرباسی از وبسایت رادیو فردا منو در ارائه این برنامه یاری میده. سلام صادق.
سلام جان، سلام به همه شنونده‌های عزیز. خب جان، هفته پیش نبودی، کجا بودی؟ تعطیلات بودی؟
آخه چه باید من از تو و همینطور از همکار خوبمون امیر زمانیفر و همینطور از محمد زرقامی تشکر کنم که برنامه هفته گذشته رو تهیه کردید و به سمع شنوندگان عزیز رسوندید. در برنامه امروز هم تلاش میکنیم که بخش‌های شنیدنی از صحبت‌های شما، خود شما شنوندگان عزیز رو پخش کنیم که در حقیقت این شما هستید که این برنامه رو اصلا به وجود آوردید.
خب به روال همیشه اول پیام‌های تلفنی که شما برای ما گذاشتین رو میشنویم
و بعد میریم سراغ پیامک‌ها و ایمیل‌های شما شنوندگان گرامی. ولی اینجا یک چیزی رو باید بگم من صادق، در وبسایت ما تحولات ایجاد شده و قراره که تو این تحولات تازه رو به آگاهی شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا برسونی.
بله حتما، اگه که کاربرای سایت شنونده رادیو هم باشن الان.
بله چرا، معمولا شنونده های زیادی در ایمیل هاشون میگن وقتی که کار میکنن صدای رادیو فردا هم روی سایت دارن گوش میکنن و به کارشون مشغولن. حتما تعداد زیادی از شنوندگان ما همین الان دارن پشت کامپیوتر به صدای ما گوش میکنن.
خب ما ایمیلشون رو نمیگیریم، اگر که میشنون برای ما چند تا ایمیل هم بزنن.
بس دوستان حتما الان فردرید سریع یه ایمیل بزنید که صادق خوشحال بشه ببینه که شنوندگان زیادی هستن که از طریق وبسایت رادیو فردا به صدای ما گوش میکنن. زود بزنید info@radiofarda.com
و بعد میرسیم به بحث آزاد برنامه این هفته صدای شما صدای فردا که درباره
احتمال شرکت آقای محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری آینده است که 3 شنونده شرکت کردن. البته یک جای جالبی هم در این بحث هست که اجازه بده در موقع خود شنوندگان خودشون آگاه خواهند شد.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوباره با شما ایم، الان میخواییم بریم صدای چند تا از شنونده رو بشنویم که برای ما پیام گذاشتن.
روی پیام گیره رادیو فردا 20420221124113 بشنویم.
پول نفت ایران که گیر ملت ایران نمیاد، پول گاز که گیر ملت ایران نمیاد، مالیات بر ارزش افزوده هم میکنه از ملت ایران بگیرن، خرج فلسطین و خرج لبنان و خرج جنوب لبنان و کشورهای آمریکای لاتین میکنن، پس ملت ایران این وسط چی گیرش میاد؟
دولتی بیاد از کسبه و در نتیجه مردمش مالیات بر ارزش افزوده مطالبه بکنه که حساب و کتاب خودش با مردمش روشن باشه و سرمایه های ملی اونها رو بگه به چه مصرفی میرسه.
دوستان باز هم این یادآوری رو میکنیم، اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیامگیر ما، در پیامک هایی که میفرستند، در ایمیل ها و حتی در بحث آزاد اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
اگر موافقی صادق اینجا به صدای این شنوندم گوش کنیم.
بریم شنویم.
الو سلام علیکم، من رضا ادبی هستم از نیشابور. میخوام بگم من یک زنی گرفتم، سنش 55 سالشه، خودم 24 سالمه. خب نه خونه میاد نه هیچی، آخه این زندگی است که من نه غذای میتونم درست کنم، نه کاری میتونم انجام بدم، نه غذایی، نه چیزی، با سر کار میرم خسته و کوفته، نباید جور غذا برام درست کنه. خواهش مندم توی اخبار رادیو فردا بندازین که یک جوان 24 ساله گرفته، یک زنی رو گرفته 55 ساله، 8 تا بچه داره. خیلی من خدا نگهدار.
خب شنیدیم، این دوست گرامی ما که 24 سال است و با یک خانم 55 ساله ازدواج کرده، نالو شکایت داره که این خانم براش غذا درست میکنه.
حالا از اون خانم هم اگه صدای ما رو میشنم، من خواهش میکنیم که یه غذایی برای شوهر جوونشون درست بکنن
تا این مشکل حل بشه. با سپاس از همه دوستان که با ما در تماس هستید.
صدای شما صدای فرداست.
خب حالا میرسیم به بخش خوندن اسمس ها یا همون پیامک ها و ایمیل های شما. یه اسمس داریم از تهران که اسمشون هم برای ما ننوشتن، گفتن سلام به تمامی ایرانیان. میخواستم بگم چرا بعضی ها مشکلات زندگی خودشون رو به دوش رئیس جمهور میاندازند. کسانی که حتی نمیتونن خانواده ای رو اداره کنند، چه انتظاری از رئیس جمهور با 70 میلیون جمعیت دارند و کجای دنیا میتوان نام برد که مشکلی نداشته باشه؟ رئیس جمهور نهایت تلاشش کرده و نباید انتظار داشته باشیم که یک روزه تمام مشکلات حل بشه. امیر محمد از تهران نوشتن وضعیت کاسبی خیلی خرابه، مردم با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه میدارن.
خب همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودیم، میریم به سراغ وبسایت رادیو فردا. صادق، در وب چه خبر؟
در وب ما تلاش کردیم تو چند روز گذشته یه مقدار کار رو برای خواننده ها آسان تر کنیم.
یعنی چی کار کردین؟
اول که توی گزارش ها سعی کردیم گزارش های مرتبط رو توی گزارش ها بهشون لینک بدیم، جوری که دسترسی بهشون راحت باشه، دیدشون راحت تر باشه. و بعد همین که داریم تلاش میکنیم یه کاری با انجام بدیم که شنیدن گزارش هایی که صدا دارن و از رادیو اومدن راحت تر بشه برای شنونده ها.
یعنی از این به بعد شنوندگان میتونن گزارش هایی که از رادیو پخش میشه اونها رو دوباره در وبسایت گوش بکنن.
خب می‌رسیم به بحث آزاد این هفته که درباره احتمال کاندیداتوری محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایرانه
در انتخابات آینده ریاست جمهوری
که قرار 22 خرداد ماه آینده برگزار بشه.
در اینجا سه شنونده در بحث آزاد برنامه امروز شرکت دارند: انوشیروان و تورج از ایران و علی از دبی. بحث رو با انوشیروان در ایران شروع میکنیم. به نظر شما شرکت آقای خاتمی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران امکان پذیره؟
بنده اینجوری فکر میکنم که اگر آقای خاتمی، حالا با شرایطی که در نظر گرفتم، مجددا بتونم برگردم به عرصه انتخابات، مفید خواهد بود. البته قطعا در همین مرحله اول انتظار نداریم که دوباره به اوضاع قبل برگردیم. اون فضای باز سیاسی رو از آقای خاتمی انتظار نداریم، به خاطر اینکه واقعا با شرایطی که پیش اومده همچین چیزی رو نمیشه ازش انتظار داشت. اما اصلی ترین مسئله ای که از آقای خاتمی انتظار میره رسیدگی به اوضاع نابسامان اقتصادیه ایجاد شده در این 4 سال و رسیدگی به سفره مردم خواهد بود.
میریم سراغ تورنج. تورنج، نظر شما چیه؟ احتمال شرکت آقای خاتمی در انتخابات آینده وجود داره؟
عاقلانه شد با توجه به شرایط و اون اوضاعی که بر ایران همیشه حاکمه که این سیستم نظام ولاییه. اینکه کی بشه یا کی نشه بنا به خوابیه که مثلا مسئولین مملکت اونایی که تعیین میکنن کی صلاحیت داره یا نداره باشه. اینکه اولین مسئله معلوم نیستش. از اون عکس گرفتن آقای خاتمی، عکسش با دست گرفتن با یه خانم، اونو علن کردن، شاید همونو مثلا صد راهش کنن یا هر چیز دیگری. من فکر نکنم، یعنی باری به هر جهته، هیچ اصولی یا هیچ قواعد ضوابطی دیده نمیشه که مثلا این آقای خاتمی هم بتونه بیاد و یا بتونه حتی شرکت کنه، یا مثلا وقتی شرکت کنه مثل آقای چیز به خواب یه چور بیدار شه 5 میلیون رای شاید دست نده.
علی در دبی، حرفای انوشیروان و تورج رو شنیدی، نظر شما چیه؟
اگر بخوایم انتخاب کنیم، بخوایم فکر کنیم راجع به آقای خاتمی، خب آقای خاتمی در دوره خودش واسه کسایی که حتی خارج از کشور زندگی میکردن و از نظر سیاست خارجی یه وجهی واسه ایران آورد، ولی از نظر داخلی خب خیلی صحبتایی رو که روز اول کرده بودن، حالا ما از بعد مثبت اگه نگاه کنیم نتونستن انجام بدن. حالا بگیم اگه دلشون میخواست میخواستن ولی نذاشتن، به هر حال نتونستن. و من فکر میکنم مقام ریاست جمهوری مملکت با 70 میلیون جمعیت چیزیه که کسی که میخواد واردش بشه باید توانایی‌های خودشو بسنجه، ببینه آیا میتونه یا نمیتونه. و من بعید میدونم، البته خب ما متاسفانه سالها عادت کردیم بین بد و بدتر بدو انتخاب کنیم و این اصلا شده یه ضرب المثل بین تمام ما ایرانیان. اگر واقعا وارد این کار بشن دو راه دارن، یا اینکه اون چیزایی رو که از روز اول وعده داده بودن انجام بدن که 100% بعید میدونم، یا اینکه اصلا وارد نشن.
آقای خاتمی خودشون در سخنرانی که داشتن و در دیداری که با خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری کار ایران داشتن، در صحبتاشون دو تا پیش شرط گذاشتن که نامزدی خودشون رو احتمالاً اعلام بکنن. این پیش شرط ها یکیش هستش تفاهم ملت با هم، که این مسئله مشخص نیست، برای من مبهمه که تفاهم ملت با هم چی هست، و یکی دیگه هم عملی شدن برنامه هاست. این پیش شرط ها رو ایشون گفتن و هنوزم اعلام نامزدی نکردن. در چنین اوضاع احوالی اصولا شرکت آقای خاتمی در انتخابات آینده ریاست جمهوری میتونه تحولی در ایران به حساب بیاد؟ با انوشیروان شروع میکنیم، ولی خواهش میکنم کوتاه.
من در قسمت اول صحبت هم عرض کردم خدمتتون که واقعا انتظار اون چقل قمر از آقای خاتمی نیست توی این شرایط فعلی، به خصوص جب از دورانی قبل از اینکه آقای خاتمی بیان بسیار بسته‌تر شدن. یعنی الان آقای خاتمی احیانا اگر بیان و حالا به هر تغییر راه پیدا کنن به کاخ خیابون پاستور، اون انتظاراتی رو که قبلا از خاتمی داشتن دیگه ملت الان نمیتونه از ایشون داشته باشه. یعنی ایجاد اون فضای باز غیر ممکن به نظر میرسه، یعنی غیر ممکنه تر از دوره قبل. خب بله، ایشون قولهایی هم داشتن، دو قوه هم در دست ایشون بود، قوه به هر حال مقننه و قوه مجریه هم که خودشون بودن در دست اصلاح طلبها بود، ولی خب خیلی از مسائل داخلی رو که قول داده بودن نتونستن برطرف کنن. در این دوره هم همینه. من مراجعه میکنم به حرف آقای علی که فرمودن بین بد و بدتر، ما همیشه مجبوریم بد رو انتخاب کنیم، ولی برتر مسئله که الان بیشتر مورد نظر مردم ایران هست مسئله اقتصادیه، که میگم با از اون وجهه بین المللی آقای خاتمی به نظر میرسه تحریم های ایران لااقل بیش از این تمدید نشه. از این نظر من سعی میکنم با آقای خاتمی نگاه کنم از گاه سفره مردم.
تورش نظر آقای... شما چیه؟ حضور آقای خاتمی، حضور احتمالی آقای خاتمی در انتخابات میتونه تحولی باشه در ایران؟
آقای خاتمی با اون دو شرط موهمشون عذر بدتر از گناه آوردن. من نمیدونم، البته که ایران تا این 3 سال و اندی بعد از خاتمی تغییراتی کرده، اما این تغییرات همش رو به پایین بوده و همش هم اون کسانی که در دوران آقای خاتمی به قول خودشون صد راهشون بودن، همون الان هم اونها وجود دارن با قدرت بیشتر و با اینکه تقریبا تمام محیط هایی که اصلاح طلبان و گروه های غیر خودی بودن و تصفیه کردن و از خودشون شدن. حالا آقای خاتمی میخواد بیان چیکار کنن؟ اون موقع که 22 میلیون رأی و با اون جمعیت پشت سرشون و اون نیروی جوان و هیجان زده پرشور پشتشون بودن، ایشون چکار کردن؟ به قول شما به اون موقع مجلس تشخیص مصلحت خیلی از لوایحش رو تصویب کرد، هرچی لایحه یا شورای نگهبان رد کرد یا حکم حکومتی خورد، بالاخره یعنی هیچی، بازی کردن با این مردم در حقیقت. و خود آقای خاتمی هم یکی از اون بازیگران بود که با این مردم میکرد. همچنان این بازی ادامه خواهد داشت. این جای تاسفه. من هیچ چشم انداز روشنی نمیبینم از آینده، حالا چه آقای خاتمی باشه چه آقای احمدی نژاد. خانه از پایوند ویران است. من نمیبینم هیچ چیزی رو. من نمیدونم آزاد مردترین مرد دنیایم بیاد بخواد که ولایت فقیر رو باور داشته باشه، هیچ کاری نتونست برای ایران انجام بده. هیچ کس.
علی در دبی، مدتی سکوت کردین، صدای شما رو می‌خواستیم بیشتر، نظرتون رو بفرمایید.
صحبت‌های دوستان رو گوش می‌کردم. من عرض کنم خدمتتون که ببینید، حالا با توجه به این بحثی که ایشون کردن، خب ما وضعیت مملکت الان به این صورت هست. حالا چه کارهایی رو باید در رابطه با اون انجام بدیم، اون خودش یه مقوله کاملا جدا. ولی در رابطه با این بحث ریاست جمهوری، خب ببینید هر مملکتی واسه خودش یه سیاست ثابت داره که هر، حالا چه توی امریکا، چه ایران، چه تو اروپا، یه سیاستایی از ثابته، حتی با عوض شدن رئیس جمهور اونا تغییری نمیشه.
علی آقا
تو مملکت ما متاسفانه این بیشجانم
تورج میخواد به شما پاسخ بده. تورج بفرمایید.
آقای خاتمی آخرین دورهش اونو گفتن ما فقط یک کاربرداز بودم، مقام ریاست جمهوری خود نمیخونه با اون حرف اخیر آقای خاتمی. با توجه به این
منم همینو عرض میکنم خدمت شما. ببینید به فرض من نوعی رو فردا میان بهم پیشنهاد میدن، حالا به قول شما با 22 میلیون رای، همون جوری که از اول به وجود اومدن انقلاب ما تا به امروز جوری بوده. من به بعد خیلی مثبت میگم نگاه کنیم، همه کسانی که اومدن دلسوز، من یا شما آقای تورجی یا آدم دلسوز یا من یا آدم دلسوز، میان بهم میگن آقا این فلان کارخونه رو با اینقدر جمعیت مدیریت چه دست بگیر و کار کن. من باید اول ببینم آیا دانششو دارم، آیا تواناییشو دارم، آیا انقدر وجودشو دارم که بتونم این کارخونه رو، این شرکت رو مدیریت کنم و کارمندای اون شرکت بتونن روز به روز بهتر بشه. حالا به یه آدم خیلی هم دلسوز، خیلی هم مهربون، خیلی هم خوب پیشنهاد میدن این مدیریت رو، خب اون طرف باید نگاه کنه و به نظر من اون آدم بیرحمترین آدمه اگر اول تواناییشو نگاه نکنه و بیاد این کارو قبول کنه و بعد به دلیل عدم دانش و توانایی بخواد یه ملت رو بدبخت کنه. که متاسفانه میگم الان تو مملکت ما تماما به این شکله. حالا یه عده مثل آقای خاتمی، میگم من اینو قبول ندارم، ولی ما میگیم دلسوز، تواناییشو ندارن. یه عده نه، تواناییشو دارن که دلسوز ملت.
انوشیروان شما میخواستید به حرفای علی پاسخ بدید، بفرمایید.
بله، ایشون مسئله رو مطرح کردن در مورد مدیریت امور کشور. ببینیم یک کشور رو که میخوایم اداره کنین از کارخونه ایشون مثال زدن. کارخونه یه سری امور مشخص داره، ولی کشور رو در اشل خیلی بزرگتر باید نگاه کرد، یعنی مدیریت در اقتصاد، مدیریت در سیاست و و و و و. برای این کار اصولا مدیرایی که در هد قرار میگیرن، به عنوان سرمجموعه، به عنوان سر مجموعه قرار میگیرن، از مشاورین خبره سعی میکنن استفاده کنن، یعنی در همه امور دخالت نمیکنن. مثلا من نظر شما رو جلب میکنم به عملکرد آقای احمدی نژاد. ایشون در حقیقت نه تنها جامعه رو تبدیل به جامعه مونولوگ کردن، بلکه دولت هم یک دولت مونولوگیه، یعنی حرف اول آخر رو ایشون میزنن. مثلا به عملکردی که در مورد ریاست بانک مرکزی آقای طهماسب مظاهری داشتن نظر شما رو جلب میکنن، که به هر حال ایشون اومدن یه سری تمهیدات اقتصادی که خیلی از اقتصاددانا تایید میکردن رو داشتن، اما متاسفانه نهایتش این شد دولت، حالا اختلاف نظرهایی که واقعا حق با آقای مظاهری بود، حداقل آمار این رو نشون میداد، با آقای جهرومی داشتن در نهایت برکنار شدن ایشون. و بحث اینجا ای کاره، اگر مدیری ظرفیت پذیرش حرف رو داشته باشه از پس این مسئله که شما میفرمایید به نظر من برمیاد، یعنی از کارشناسان خبره با تجربه در اداره امور بتونه استفاده کنه، از این گذرگاه میتونه عبور کنه، همین چیزی که ما امروز نمیبینیم متاسفانه. و منشأ بسیاری از مشکلات ما این هست، متاسفانه اینجوری که به هر حال مشخصه با مباحثی که مثل تحول اقتصادی مطرح میشه، انگار قرار این ادامه پیدا کنه.
دوستان اینجا من میخواستم یه یاداوری بکنم. شنوندگان زیادی هستن که در اسمس هایی که برای ما فرستادن حضور احتمالی آقای خاتمی در انتخابات آینده رو یک پدیده خوب ارزیابی کردن و گروهی هم مثل شما نظر متفاوتی رو ابراز کردن. شنوندگان دیگری هم بودند که با ارسال پیام‌های تلفنی روی پیامگیر رادیو فردا و همینطور ارسال ایمیل و اسمس پیامک از آقای احمدی نژاد دفاع کردند. من با چند تا از این شنوندگان پیش از آغاز این برنامه تماس گرفتم و ازشون دعوت کردم که در این بحث آزاد شرکت بکنند و نظراتشون رو آزادانه بیان بکنند. متاسفانه تا لحظه شروع این برنامه ما تلاش کردیم که تماس بگیریم با این دوستان که بیان شرکت بکنن در این برنامه، متاسفانه موفق نشدیم، تلفن اونها پاسخ نمیداد و این مشکل تلفن همیشه در برنامه صدای شما صدای فردا وجود داره و دوستان زیادی هستن که از ما خواستن چرا این برنامه رو ما به صورت زنده پخش نمی کنیم که شنوندگان بیان و زنده نظراتشون رو بیان بکنن. یکی از مشکلات همین برنامه زنده اینه که تماس‌های تلفنی با ایران، خصوصا تماس با تلفن‌های همراه، بسیار مشکلی، قطع میشه تلفن‌ها و برنامه ناچاره که به صورت ضبط شده ما ارائه بدیم. در اینجا از شما میخوام دعوت بکنم به گفتگویی که با جلیل از داراب داشتم پیش از شروع این برنامه گوش کنید. جلیل از طرفداران پراپا قرص آقای احمدی نژاده.
الو، سلام عرض کردم. جان خاکسد هستم، از رادیو فردا تماس میگیرم با تو. شما چند روز پیش لطف کردید یه اسمسی زدید به ما و در این اسمسیتون میگید برخی از مطالبتون انقدر دروغه که فقط میشه به اونها به عنوان جوک خندید. من میخواستم ازتون بپرسم که کجا شما مطلب دروغی شنیدید از رادیو فردا؟ میتونید اشاره بکنید به مطلبی که دروغ بوده؟
بعضی از مطالبتون پیرامون بعضی از کارا، مثلا تعریفی که میکنید، مثلا بعضی از اصلاحاتتون، بعضی از چیزا، مثلا کارهایی که میگید اصلا مغایرت نداره به اون واقعیتا. برای من که مثلا جوونی هستم تو جامعه میبینم اون چیزی که شما میگید، شما خیلی چیزا رو سرسری میگید، غیر اون اصلا آمار ارقام چیزایی که هست کلی اخبارتون اصلا هیچ نوع با واقعیت شما
میتونم ازتون خواهش بکنم به یک نمونه از این اخبار دروغ شما اشاره کنید؟ شما کلی گفتید آمار ارقام در خبرها و گزارش‌هایی که ما پخش میکنیم احتمالاً آمار ارقام زیادی رو ما به آگاهی شنوندگانمون میرسونیم که اینا مأخذ و منبع دارن. شما به عنوان نمونه یکی از خبرهای ما رو بگید که دروغ بوده، یه نمونه مشخص بگید، فلان خبر فلان روز فلان.
بله.
یه نمونه مشخص مثلا بدید.
من الان حضور ذهن ندارم، ولی این صحبته که بعضی افراد میکنن، مثلا همون چیزی که میگید درست میفهمم. مثلا شما میگید که نظر شخصی بعضی افراد هست، ولی نظر شخصی به حدی مثلا یه طرفانه است که مثلا بعضی افراد همش فکر کنن افراد منافق یا افرادی که اصلا با این نظام موافق نیستن همش دارن با شما تماس میگیرن. من نظر یک نفر دیگه که مثلا یکم موافق باشه، یکم یه درصدی بده روی این تحویل بده، اصلا وجود نداره.
ما دعوت میکنیم الان از خود شما
نظر یک افراد خیلی کم به افرادی که توی جامعه افراد اصلا حضور ندارن یا اصلا اسمشون در نمیاد، صداشون در نمیاد، شما نظر اینا رو بیشتر دارید توی رادیوتون اعلام میکنید. صدای منفی، بودن منفی شو در ضد این انقلاب دارید شما این کار میکنید.
صدای شما، صدای فردا رو شما شنیدید برنامه رو که میزه گرد خود شنونده ها با هم صحبت میکنن که هر کسی نظرش آزاد. شما، من ازتون دعوت بکنم که بیاید در این میزگرد شرکت کنید و آزادانه هر جور که دلتون میخواد از عقایدتون دفاع کنید. حاضرید در این میزگرد شرکت کنید؟
بله. کلان هماهنگ میشه در
این میزگرد؟ امروز اتفاقا من یک ساعت دیگه میخوام ضبط بکنم. سوال هفته هم که میدونید چی هست، امکان آمدن آقای خاتمی نامزد انتخابات بشه، نظر شما چیه؟
آره، کنید. من آقای نظر بلفرز نظر میدم که مسلمان با حد اکثر و نمه درست مردم یکی باشه. سخن اونا هست، این سخن من الان پخش نمیکنید مطمئنن.
من صدای چیزی که میگم صدای شما رو پخش میکنم، فقط میگم شما آمادگی اینو دارید در میزگه شرکت کنید؟ هرچی دلتون میخواد بگی، نظرتون رو بگی، ولی این که نظر شما چقدر مردم باش موافقن چقدر مخالفن، اون دیگه به ما ربطی نداره، اون دیگه خود مردم قضاوت میکنه.
من به شما اطمینان صد درصد میدم که آقای خاتمی توی دوره به هیچ وجه رأی نمیارن. کارم خود آقای احمدی‌نژاد کاندیدای مردمشن. شما این حضور آقای احمدی‌نژاد توی مردم، توی استانها، توی شهرها، توی روستاها که میبینید چقدر حضور دارن مردم.
بله.
چقدر پیشرفت داره. ولی دوره آقای خاتمی با توجه به اینکه آزادی ها همشتر که مردم دارن، اصلا از اون زجشه انقلابی مردم دور کرد کلا، یعنی به حدی آزادی به افراد مفسده داد که تونستن توی جامعه کار غیر شرعی علنا انجام بدن.
بله، شما نظرتون این است. حالا من میخواستم ببینم این میزگرد و حدود نیم ساعتی دیگه ما ضبط میکنیم، سه نفر شرکت دارن که یکی شما هستی که نظرتون رو آزادانه بیان میکنید، همه این صحبت ها هرچی که دلتون میخواد. اگر موافق هستی من نیم ساعتی دیگه بهتون تلفن میکنم، دو تا شنونده دیگه هم هست، هر کی نظر خودشون میده. شما اگه مخالفین وسط حرفش میتونیم بیاین حرفشو قطع بکنیم و نظر خودتون رو بدید.
امیدوارم که روز این رادیو به مردم
آزادی بیشتری بده. خیلی متشکرم. ما اتفاقا وظیفه‌مون این هست، اگر موفق بشیم کارو کنیم.
خب شنیدید حرف‌های جلیل رو که حاضر شده بود در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کنه، ولی متاسفانه تلفنش پاسخ نمیداد. هر چه تلاش کردیم نتونستیم که با او ارتباطی برقرار کنیم. کسانی هم که موافق آقای احمدی نژاد هستن ما ازشون دعوت میکنیم با ما تماس بگیرید، در این برنامه شرکت کنید و آزادانه نظرتون رو بیان کنید. با تشکر از سه شنونده گرامی رادیو فردا که در این بحث آزاد شرکت کرده بودند. خب به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
شاد و سربلند باشید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بازاریان به قانون جدید مالیاتی اعتراض دارند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-42-21-12-21-12 تماس بگیرید.
در مورد سوالی که شنیدید در ارتباط با مسئله مالیات ارزش افزوده می توانید همه روزه همه گاه 24 ساعت شبانه روز با شماره تلفن رادیو فردا تماس بگیرید. و در ضمن رو هم اضافه کنم که تکرار برنامه صدای شما امروز در مجله نیمروزی رادیو فردا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران پخش خواهد شد و برای شنیدن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا می توانید به نشانه radiofarda.com مراجعه کنید و فیلتر شکن امروز هم هست suhanpaz.com. من حسین قدیمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.